سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان هزینه آزادی و رهایی خدمت شما عرض میکنیم. علت تهیه این برنامه در پیشرو بودن انتخابات رئیس جمهور ایران هست و نکاتی رو که به خصوص آقای خاتمی در ارتباط با نظرشون در مورد کاندید شدن و یا کاندید نشدن برای رئیس جمهوری اظهار کردن در روزهای گذشته مبنا بود برای بحثی که امروز خدمتتون عرض می‌کنیم و ایشون اشاره کردن به هزینه‌های گرانی که ممکن هست این مسئله در پیش داشته باشه، زندان‌ها و دستگیری‌ها و امنیت شدن فضای جامعه رو بهش اشاره کردن که خب سوالی که برای ما مطرح هست این هست که محدودیت‌ها و حدودی که یک ملت برای آزادی و رهایی پرداخت میکنه چی هست؟ چه پارامترهایی در این مورد میشه مورد نظر قرار بگیره؟ خب در این ارتباط آقای بازرگان کمک میکنن که این بحث رو یک مقدار باز کنیم و تشکر میکنیم از شما آقای بازرگان که کمک در این مورد میکنیم.
خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند به نام خدا. به هر حال مسئله است که ظاهراً بخش بزرگی از هموطنانمون تو این ایام درگیرش هستن. ده ها بلکه صد ها دعوتنامه از جانب گروه های مختلف سیاسی به آقای خاتمی رسیده، دعوت کردن که کاندید بشن، وارد صحنه بشن، نماینده مطالبات اونها بشن و ایشون خب در جلسات متعدد پاسخهای درخوری دادن که حالا بد نیست که به هر حال به بعضیاش اشاره بکنیم. خب طبیعتاً شخصیت‌هایی که سلامت نفس دارن، حسن نیت دارن، قصد خدمت دارن، احساس مسئولیت در برابر جان و مال و به هر حال عوارضی که ممکنه دامنگیر مردم بشه دارن، طبیعتاً بی‌گدار به آب نمیزنن، سعی میکنن که به هر حال به گونه‌ای وارد میدان بشن که کمترین هزینه رو برای مردم داشته باشه. و خود این وقت یه بحث میشه که یه ملت تا کجا باید هزینه بپردازه، چه هزینه‌ای باید بپردازه، آیا مصلحت هست که درگیر یک سلسله برخوردهای سیاسی بشه که ممکنه که عوارضی داشته باشه. و آقای خاتمی هم به همین اشاره کردن. من با اجازه‌تون یه قطعاتیش رو میخونم، بد نیست که حالا افراد ممکنه با فاصله زمانی خونده باشن. ایشون رو دعوت کردن که خب شما بیاین در میدان اسم بنویسین. میگن من هم باید شخصا تصمیم بگیرم، ولی مطمئن باشید که از اتخاذ هر تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای ملت شود اجتناب خواهم کرد. باید به سوی رفت که با کمترین هزینه بیشترین انعطاف پدید آید، انعطاف در طرف مقابل، و از فضای سوء ظن و حذف شدن و امنیتی بیرون بیاییم. ولی آیا میگذارند که کسی که چنین میاندیشد و چنین برنامه‌هایی دارد بیاید؟ یعنی داره پاسخ میده که آخه شما هیچ دریچه روشنی میبینید؟ میذارن. قاعدتا خب روشنه، آقای خاتمی نگران این که امثال نداها و سهرابها و این شهدایی که در جنبش سبز بوده فراوانتر بشن، نگران اینه که اگه آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی الان در حصر و حبس خانگی هن خب کسان خیلی بیشتری باشن، اگر کهریزک اون جنایت ها رو فجایع به بار آورد ممکنه خیلی بدتر از اون بشه، اگر این سرکوبایی که داشتند ادامه بدند با تجربیات بیشتر هزینه‌های بیشتری رو ملت تحمیل میکنه. نگران وضعیت سوریه‌ای شدن ایران هستن، نگران وضعیت عراق و بمبگذاری ها و گروه های مختلف علیه همدیگه، جنگ های داخلی، وضعیت مرخر افغانستان، عراق، سوریه در پیش هست. برحال یه همچین نگرانی هایی هست که از ریسک کردن ایشون پروا دارن تو این شرایط، که فکر میکنن که مصلحت هنوز معلوم نیست باشه. حتی در 17 شهریور ایشون یه سخنرانی کردن، بله تا این دارم همراه دارم، یه تیکه رو میخونم. میگن آیا انتخابات اگر بگونه ای باشد که بر بحران بیفزاید و به جای ده ها زندانی که داریم صد ها زندانی پیدا شود و به جای حصر 3 نفر 10 ها نفر در حصر قرار بگیرند و جریان مدنی اصلاح طلب و خیرخواه و تحول خواه از اینم که هست محدودتر شود، و بدتر از همه به جای کم شدن فشار اقتصادی و تهدید خارجی و تنگناهای امنیتی همه اینها روی مردم بیشتر شود، آیا اعلام حضور منطقی است؟ یعنی با یک سلسله استدلالایی از امکانات بسته شدن بیشتر فضا اگر به میدان بیان، این دو در واقع مطرح میکنه. البته شمار زیادی از روزنامه نگاران و مردم، ده ها گروه من لیستاشو دیدم، از ایشون تقاضا کردن که در واقع بیان به میدان. ولی مسئله اینه که انتظار مردم چیه؟ انتظار مردم از ایشون یک به هر حال جنبش براندازی خشونت آمیزی که نیست. انتظار از مردم اینه که شما برید اسم بنویسین، همین، در واقع اعلام آمادگی بکنید. از دول خارج نیست، یا رد صلاحیت میکنن که خود این خونسا میکنه اون برنامه هایی که دارن پوز بدن به دنیا که همه آزاد بودن و خیلی با شور و شعف و شادمانی انتخابات برگزار شد و ملت مثلا چند میلیون به کی رأی دادن. و خب بالاخره معلوم میشه که نه، شما نذاشتین. کسانی در واقع داوطلبانی بودند، در واقع فقط همین یک نوع اعلام حضور هستش. در واقع اگر بالاخره این آقایون روحانیون تو ایران به هر حال یک نوع نماد و نمایندگی جریانی که منتسب به مثلا شیعیان و نهضت امام حسین اینا هست، خب امام حسین که مشتی گره نکرد. امام حسین فقط وقتی که حکومت از اون مجرای دموکراتیکش که باید به صورت شورا و بیعت باشه برای اولین بار منحرف شد و معاویه برای خود بعد از خودش یزید رو با اون سوابق انتخاب کرد، فقط امام حسین گفتن نه، یعنی من حاضر نیستم امضا کنم، حاضر نیستم بیعت کنم، مثلا کاری نکردن. به زور میخواستن یک تأییدی بگیرن، گفتن نه من نمیدم، براشون رو کشیدن رفتن از مدینه. همین، یعنی در واقع یه نه گفتنه. بالاخره آدم حق داره یه جایی بگه نه. و بعدم مردم کوفه دعوت کردن، نامهای فرستادن، 20,000 تا نامه که شما اگه بیان اینجا ما احتیاج به یه سرپرستی داریم. یعنی اجابت کردن به دعوت یه مردمی. الان هم انتظارات مردم ما همینه. شما که نه رو گفتید به نظام به صلاح فردی استبدادی، اعتقادی ندارید، مردمانی هم شما رو دعوت میکنن. البته اون موقع امام حسین میدونستن که هزینه داره این کار و هزینهش هم دادن دیگه، تمام افراد، خانواده، همه چی. یعنی اگه مسئله هزینه باشه، در لااقل چارچوب نظام فکری مذهبی شیعه حاکم بر ایران، خب امام حسین هم میدونست این کار هزینه داره. من حالا نمیخوام بگم امام حسین هم قیام نکرد، اینو ما امروز میگیم که قیام حسینی. گفتن نه و رفتن که جواب مردم بدن. در طول این مدت نه دشنامی به کسی دادن، نه مشت گره کرده، نه براندازی، هیچی. فقط انتخاب این که من اون فکر رو قبول ندارم، این مردمی که میگن یه سرپرست میخوای، من برم ببینم چی میگن اینا، مسلمم فرستادن. یعنی در واقع خیلی ساده است مسئله. مسئله بسیار ساده است. اصلا راه براندازی و جنگ و جهاد و خشم و خشونتی هم در کار نیست. یه ملت میتونه با تکیه بر اولیه ترین حقوق انسانی خودش، حقوق قانونی خودش، جایی بگه نه. یه جو هم بگه که من به رأی به این میدم، یعنی همون کاری که امام حسین دعوت دیگران رو در واقع بر میدادن. حالا این کار خب یه مقداری جسارت میخواد، آدم هم میدونه هزینه داره، ولی خب بالاخره هزینه‌ش هم باید پرداخت دیگه. اتفاقا آقای خاتمی هم تو سخنانشون یه جایی گفتن که وقتی که یه چیزای از آدم میخوان، این اگه آدم اینجام دیگه پاسخ نده به معنای بی‌هویتیه و بازی کردن با معتقدات خودشه. به هر حال جامعه ما، مملکت ما، وضعیت امروز ما در واقع به یک حالتی رسیده که مثل اینکه آدم از اعتقاداتش، دینش، وجدانش، از همه چیش دیگه باید بگذره. یعنی سکوت به معنای پاگذاشتن روی حد اقلهای انسانی خودشه، فقط به خاطر دو روز زندگی کردن و تو دنیا موندن. مثل اینکه آدم دیگه فراموش باید بکنه که اصلا انسانه، یه وجدانی داره.
درست. آقای بازرگان، تو هر حالا شرط ایران و هر کی که میاد کاندید میشه احتمالا یه سری خرجای شخصی خودش داره و این به اصطلاح کاندید شدن ممکنه پیامدش هزینه هایی باشه برای ملت. درست. حالا تو هر زمینه یه تعدادی که به اصطلاح طرفداری از ایشون کردن مثلا زندان میگیرن.
بله.
یه خرجای متفاوت از این نوع، حالا مادی و غیر مادی داره. درست. بله. یه نوع طرز تفکر این است که ممکنه آقای خاتمی هم تو اون بگنجه ها.
بله.
که شرط احتیاط هست که نکنیم. و مثال هم ممکنه بیارم، آقا ببین، نمیگم آقای خاتمی اینو گفته، ولی سال 88 که اون جریانات سبز شروع شد و اعتراض به رأی و اینها شد، ببینیم که چه خرج سنگینی داشته.
بله.
خب چه جواب میشه داد به این نوع طرز تفکر؟ یعنی قاعدتا بعضی وقتا ممکنه پیشبینی نکرد که اینها پیش میاد.
خب اولا در واقع تحمیلی به ملت نیست، ملت خودش وجدان عمومی داره، میتونه بپذیره. یعنی این نیست که آدم بگه به گردن رهبرانه. اون وقت باید دید که آیا هزینه داره یا نداره. خب باید از نظر مبانی فکری، اعتقاداتی آدم ببینه که به چی باور داره. از دید اسلامی وقتی که خب تو قرآن از وصف کسانی که با پیامبر بودن، اونا میگفتن که به ما به هر حال یکی از این دو خیر میرسه، یا پیروز میشیم یا در راه آرمانمون جانمون رو دادیم، اونم پیروزیه. در واقع حداقلش میشه گفت با یه دیدگاه دین باور که معتقد به ابدیت اینه که چیزی تمام نمیشه در دنیا، لااقل پاسخش روشنه. کسانی هم که باور به آخرت و دین و اینا ندارن، بالاخره به ملت اگر باور دارن، اگر این تجربه تاریخی ما رو به این نتیجه رسونده باشه که هیچ ملتی تا هزینه‌ش رو نپردازه به موفقیت نمیرسه، و به چشم خودمون دیدیم تمام جنبش‌های رهایی بخش، همه اینها چقدر قربانی دادن تا به نتیجه رسیدن، طبیعتاً انتظار نداریم که مفت و مسلم ما حتما به پیروزی برسیم. بنابراین خب همه اینا برمیگرده که ما این هزینه رو که میخوایم بدیم به چه قیمتیه، چی به دست میاریم. من یه جایی میخوندم که سالیانه ما 200,000 نفر در تصادفات تو ایران تو جاده ها کشتار داریم. رقم کمی نیست 200,000 نفر در جاده های کشور در طول سال. مگه ما چقدر تو این جنبش، حالا بگیریم توی انقلابمون، حتی انقلاب با 17 شهریور، نمیدونم سرچشمه، تو شهرستان چند نفر کشته شده تو انقلاب؟ اصلا مبارزات قبل از انقلاب، لیست همه اینا که قبل از انقلاب که گفتن چقدر سابق کنه، 300 خورده بیشتر نیست. اونا که تیربارون شدن، اعدام شدن تو درگیری ها. یه انقلاب 57 پدید آورد با چقدر؟ با 300-400 نفر که سالی 200,000 نفر فقط تو تصادفاته. بنابراین باید یک ارزیابی کرد که چی میخوایم به دست بیاریم، آیا اون هزینه که یه ملت میره میارزه. با یه دیدگاه اینه که مردم نباید خون از دماغشون بیاد. اگه من بگم مسئولم، نباید هیچ کسی دستگیر بشه، خیلی بده تو زندان ها مثلا آدم ها برن، ولی مگه میشه مفت و مجانی یه ملتی به نتیجه برسه؟ اصلا باید دید که آیا نفله شدن، از بین رفتن. خب همه متاسف هستیم که مثلا امثال نداها، نمیدونم گفتم سهراب و امثال یکی دوتا نیست حالا اسمشون آدم بیاره، ولی ندا جهانی شد، تندیسش رو ساختن تو دنیا. یه امیدی به دل میلیون ها نفر مثل خودش داد، در سطح دنیا مطرح شد. اصلا آدم زندگی میکنه برای چی؟ میخواد به یه ارزش هایی نیرو بده، انرژی بده. یعنی خانواده هم درسته که خیلی رنج بردن از این، ولی آیا این افتخارم برای یه ملت نیست؟ یه سربلندی نیست که ما یه همچین کسانی داشتیم، مادرانشون الان مثلا نمادهای صبر و مقاومت برای یه ملت هستن، یا خود آقای موسوی و رهنورد و کروبی، اینا هم از نظر گذشته خودشون اینا در واقع یک تحولی را نشون دادن، یه بیداری و آگاهیشون رو که چطور با زمان جلو میان به نیازهای ملت پاسخ میدن، هم برای خودشون افتخاری آفریدن و هم برای ملت اینا سمبل مقاومت شدن. به رغم همه این سختگیری ها، حملات، تحقیر ها، توهین ها، کشتن حتی قوم و خیشاشون، از حرف خودشون بر نگشتن. خب این به نفع همه اونها بوده. حالا بالاخره کی تو زندان نبوده؟ ماندلا هم چقدر بوده؟ 20 سال 19 سال تو زندان بود. گاندیش هم تو زندان بود. رهبرای دنیا عمدتاً تو زندان ها در اومدن. یعنی یک سرمایه است، یک پتانسیل برای یه ملت که نمیشه گفت که حالا مثلا ما اینا رو از دست دادیم. خانواده های خود اینا در واقع یه ملت رو، خانواده های شهدا، اینا سیراب کردن. خود ملت کسب تجربه بزرگی در طول این مدت کرده. واقعا یک ممکنه در ظاهر دیده نشه ولی پتانسیلی است. در ایران بعضی وقت آدم میبینه این شعرهایی که میخونند، شعرها چه خانوما چه آقایون، امثال هیلا صادق ها، نمیدونم حالا شعرهای مختلفی است، اصلا تعجب میکنه که اینا کجا بودن. آقای نوریزاد ها مثلا اینطور شجاعانه این حرفا رو میزنن، واقعا آدم احساس سربلندی میکنه، افتخار میکنه. نسلی که میگفتن نسل سوخته است، اینا از کجا پدید آمدن؟ اینا بین پتکسندانن، اینا جانشون رو کف دست گرفتن و اینطور حرفای خودشون رو میزنن. اینا رو نمیشه دست کم گرفت. در واقع محصول و میوه‌ای داره. درسته تعدادشون خیلی نیست، ولی مگه کجای دنیا اکثریت ملت حاضر بودن که جان و مالشون رو بدن؟ وقتی یه دی را میفتن، راه روشن میکنن، پیشتازانی، پیش قراولانی هست، بعد ملت رو به سمت خودشون میکشن. ما الان صدها روزنامه نگار داریم در سطح جهان پراکنده است. با این فشارهایی که آوردن، شاید تو ایران، من نمیدونم آمارش رو ندارم، یه جور دیدم نزدیک 200 تا حالا روزنامه رو اینا بستن. خب اینا چیکار میکنن؟ اینا روزنامه نگارا الان توی ترکیه، تو مالزی، تو اروپا، تو امریکا، همه این نسل جدیدی که پدید آمدن، اینا همه سرمایه های برای آینده. مگه ما چقدر روزنامه نگار داشتیم؟ یه مرتبه میبینیم که یک نسل اندیشمند، دست به قلم، تحلیلگر سیاسی پدید آمده. اینا دارن دوران تمرینشون رو دارن میگذرونن دیگه. یعنی در واقع یک جنبش رهایی بخش برای یه ملت بهترین مدرسه است، بهترین سازنده است. اینا رو نمیشه گفت که به هر حال ما دست دادیم. هزینه بدیم برای چی؟ خب هزینه برای همین. بالاخره آدما که نیومدن اینجا 200 سال بمونن زندگی بکنن، چه توفیقی بالاتر از این که آدم یه آرمانی داشته باشه بدون اینکه راه خلاف و خطایی بره، خشونت به ورز آزادی مردم رو سرکوب بکنه؟ نه، فقط خیلی متین، منطقی، مسالمت آمیز میگه من زیر بار این کار نمیرم، من این حقو دارم که رای ندم، شرکت نکنم یا بکنم، به این بدم، قبول ندارم این حرفا رو. در همین حد، این انتظار مردمم از کسانی که میگن بیان به میدون همینه که لااقل یه نه بگید. خود این نه گفتن خیلی وقتا هزینه شو باید پرداخت دیگه، هزینه رو بپردازین، مهم نیست و برای ملت هم بد نیست، نگران نباشین. حالا ممکنه کسی هم بگه این حرفا رو از بیرون گود داره فلانی یا دیگران میزنن، خب به هر حال چیکار میشه کرد؟ بگیم که حالا نه، درسته، باید کنار کشید. به هر حال نظر تئوری، تجربه تاریخ بشری هم نشون داده که هیچ ملتی بدون اینکه هزینه رو بپردازه به موفقیت نمیرسه.
درسته. خب در این 100 ساله گذشته از تاریخ دوران مشروطیت که نگاه میکنیم، میبینیم هم در اون دوران، هم در دوره به اصطلاح دهه 40 که به اصطلاح اون نهضت‌های روحانیت به اصطلاح پا می‌گرفت، همیشه دو گروه بودن که اینو طرز تفکر رو داشتن که یکی اعتقاد داشته که نه، بایستی کارهایی رو انجام داد که با خرج کمتر باشه برای ملت. یکی نه، خیلی به اصطلاح جسورتر بوده، میگفته که نه، باید رفت جلو، به قول شما آرمان‌ها رو رفت دنبالش. خب میبینیم که انقلاب 57 خب اون گروهی رو که دنبال این مسئله بودند و به اصطلاح استبداد سلطنتی رو از بین بردند و انقلاب شد، خب هزینه هایی هم داشت، هرچند نه چندان، یعنی برای یک همچین کار عظیمی هزینه ها زیاد نبود، یعنی میزانی که افراد کشته شدن خیلی نبود. البته بگذاریم از این که بعد چه شد، اون داستان دیگری است که استبدادهای دیگری جای خودش رو گرفت، ولی صحبت اون لحظه زمانی 57 رو میکنه. خب میبینیم این دو طرز تفکر همیشه بوده.
بله ببینید، واقعا جالبه، آقای خاتمی هم میگن که یه جایی است که دیگه خیلی بی‌هویتیه، آدم بخواد هیچ نفسی نکشه. من یادم میاد یه چیزی رو تو ایران مطرح میکردن، گفتم اون موقعیتون تعزیه تو ایران زیاد بود، ایام محرم تعزیه بازی میکردن.
بله.
به یک گفتم خب تو نقش امام حسین رو بازی کن، گفت نه اون خیلی سخته و باید کشته بشه، و گفتن نقش هر کی رو میگفتن نقش اینو، نه اون باید سپر بگیره، اون باید شمشیر بازی کنه. گفتن آخه تو چه نقشی رو اینجا؟ گفت من نقش نعشو که نعش خوابیده دیگه، مفته دیگه. بالاخره ما که نمیتونیم فقط نقش نعش و یه جسد رو ایفا بکنیم توی نمایشنامه، باید یه نقشی رو که بالاخره یک باری رو به دوش آدم بگیره دیگه. ببینید یه چون آقایون به هر حال در چارچوب مسائل دینی مطرح میکنند، به هر حال فعلا اندیشه تو ایران هست، من پاسخم هم تو اون زاویه یک سخنی حضرت علی دارن، میگن که الموت فی حیاتکم مقهورین، شما وقتی مقهور باشید، شکست خورده و تو سری خورده باشید، اون زندگیتون مرگه. والحیات فی موتکم قاهرین، ولی در اون مرگتون که سرفرازانه با عزت مرده باشید، اون زندگی است تازه. اتفاقا تو سخنان امام حسین هم هست، میگن تو این شرایط که یزید داره حکومت میکنه، مردم بدبخت بیچاره یتیما محرومان دارن له میشن زیر پای قدرت، جامعه به اینجا کشیده، نیلا ارالموت الا حیاتن، من مرگ رو تو این سیستم جز حیات نمیبینم، بلال حیاتم از ظالمین الا برم، زندگی کردن با این ستمگران رو جز ناخوشایندی افسردگی نمیبینم. یعنی دیگه چه زندگی؟ برای چی حالا آدم بخواد هر ذلتی رو نکبتی رو تحمل بکنه برای اینکه چند سباهی بیشتر بمونه؟ البته من نمیخوام بگم حتما راه های فرهنگ و نمیدونم گفتمان انقلابی، نه، هر دورهی برای خودش یک نیازی داره، یه سازوکاری داره. من فقط در واقع به عنوان نگفتن به یک سلسله چیزایی که مغایرت با اصل و اساس انسانیت و ارزش های قانونی خودمون، وجدانی خودمون، ملی خودمون داریم، من دارم فقط اینو مطرح میکنم که در هر حال آدم باید یه جایی پیش بگذاره، یه نبگه. حالا چیزایی که الان هی مطرح میشه، آدم تو روزنامه ها میخونه، هی مشکلات رو مطرح میکنن، ما اگه بیایم اونا بیشتر جری میشن، بیشتر حمله میکنن، بیشتر تنگنا ایجاد میکنن، برای اینکه ما موفق نشیم میزنن، میکشن، سرکوب میکنن، زندانا رو پر میکنن. خب همه اینا خب هست. یه مقداری من فکر کنم مسابقه، حالا شاید اصطلاح خوبی نباشه، مسابقه پررویه تو ایران. یادتون دیگه تاکسی‌ها، معمولاً تاکسی‌ها همچین میان تو دل هم دیگه، میان تا یه سانتی متوقف میشن. حالا راننده‌های تاکسی صبح تا شب دارن رانندگی میکنن، خیلی مسلطن، میخوان رانندن به شخصی ها، بالاخره راننده های شخصی انقدر مسلط نیستن، بالاخره تا 30-40 سانتی ترمز میکنن، ولی اون تاکسی جلوتر میاد. دیدین یه مسابقه پررویه، که کمتر به ترسه اون برنده میشه. هنوز یه عده نیومده به میدون، اون طرف شروع کردن به شاخشونه کشیدن، چیکار میکنیم، رد میکنیم، فلان، بخوان اینا رو جا بزنن دیگه. برابری نباید از جفسازی ها ترسید. بالاخره باید جرأت داشت دیگه. حالا این آقایون خیلی هم خودشون رو خط امام حرفا میدونن. وقتی که بختیار اعلام کرد که ایشون بیا دستگیر میکنی، گفت حتما میرم من. فهمید که نه، اونا میخوان جا خالی بکنه. گفتن حکومت نظامی به مردم گفت بریزین تو خیابون هم امشب. یعنی یه مسابقه پررویه دیگه، کی جرأتش بیشتره و اونا جا زدن دیگه. یعنی لااقل این آقایونی که خط امام میگن، بالاخره اونم نشون داده و نتیجهش حالا کاری نداریم انقلاب بد بود یا خوب بود به کجا رسید، ولی با این تاکتیک که من نمیترسم میام، گرچه گفتن میگیره میزنیم میکشیم چیکار میکنیم، بالاخره وقتی کسی آرمانی داره میره دنبالش دیگه. مصدقم وقتی که نذاشتن تو مجلس صحبت بکنه، رفت چهارپایه گذاشت تو میدان بارستان، رفت بالا گفت که هر جا ملت هستن مجلس هم اونجاست. یه جاهایی بالاخره باید ریسک بشه دیگه، نمیتونه آدم آسبور آسبیا اینطوری رفتار بکنه. بالاخره میدان سیاست همینه دیگه. نمیشه آدم خیلی شازده بیاد و خیلی به صلاح شسته رفته بیاد، کسی کل ملت رو عرض میکنه. ما میخوایم بریم تو خیابون تظاهرات هم بکنیم، هیچ اتفاقی هم نباید بیفته. خب بله، آدم میره، این حوادث هم پشتش هست دیگه. آماده آدم به حال باید باشه.
خب آقای بازرگان، این شکی نیست که جان انسان خیلی ارزش داره. تو این قالب باید دید این شخصیت های سیاسی چجوری این ریسک این مسئله رو میتونن تحملش کنن. شاید بد نباشه در این قالب ببینیم آیا حالا ممکنه مستقیم به این مسئله ربط نداشته باشه، ولی نکات به اصطلاح جالبی که قرآن ممکنه تو این زمینه بتونه کمک کنه. انتظار هست که آقای خاتمی نسبت به اون طرف خط یه مقدار مثلا قرآن رو مطالعه میکنه، بله. یا قرآن رو یه مقدار رهنمود کاراش انجام میده، درست؟ بله. قاعدتاً بایستی یه چیزی باشه که ایشون رو در یه جهت این طرف یا اون طرف هدایت بکنه، مگه اینکه نه ایشون هم مثل بقیه فعلا قرآن رو گذاشتن کنار، فعلا کارهای سیاسی باید انجام دن.
ببینید اینا خب یه نوع احساس مسئولیت و نگرانی نسبت به وضع مردمه. من یادم میاد اون اتفاقاتی که سال 1342 اتفاق افتاد، 15 خرداد و نهضت روحانیت. خب 15 خرداد دیگه خیلی خونین شد دیگه، ارتش هم خلاصه دخالت کرد و عده زیادی هم کشته شدن. ما جوون بودیم اون موقع، یادمه که این بحث خیلی بود بین مذهبی ها، بعضی از مراجع و روحانی ها خیلی انتقاد میکردن به آقای خمینی که روز قیامت باید پیش خدا جواب همه این خونهایی که ریخته شده بده. یعنی یه عده میگفتن چه کاری شد که مثلا ایشون یه بلوایی را انداخت، یه فتنه‌ای، حالا یه عده کشته شدن و باید روز قیامت هم اینا که زندان رفتن زخمی شدن. و خب این یه فکره که یه عده‌ای از موضع دینی فکر میکنن نباید کاری کرد که خون از دماغ کسی بیاد. خب یه عده هم میگفتن که خب مثلا ایشون چی گفته، اعتراض به کاپیتولاسیون کرده که چرا اتباع امریکا اینجا نباید مثلا با محاکم ما اگر جرمی جنایتی انجام شد محاکمه بشن، چرا استبداده، چرا فلان. خب به هر حال اگه حرفی حرف حقیه، خب بالاخره عوارضش هم یه ملت میدن. یعنی این دو تا طرز تفکره، یه همیشه این هست. آیا یه شکست و هزینه دادن این غلط دلالت بر غلط بودن برنامه میکنه، یا نه باید دید که مگه چی گفتن، مطالبات چی بوده. حالا شما نظر قرآنی گفتید، خب تاریخ اسلام شاید فجیع‌ترین شکست جنگ احد بود دیگه. مسلمان ها 300 نفر بودن در اون دوران اولیه، نیروشون سال سوم هجرت بوده، تازه داشته نضج میگرفته. تو جنگ احد 70 تاشون کشته شدن، یعنی چیزی نزدیک یه چهارم مسلمانایی که در جنگ بودن کشته شدن، یه چهارمشون هم زخمی شدن، دست و پا شکسته و مجروح، که بعضی هاشون هم بعدن فوت کردن. یعنی 50% اینچنین کشته و مجروح شدن. خود پیغمبرم که پیغمبر اسلامم سرشون شکست، دندوناش شکست، نزدیک بود کشتن بشن. و رهبرشون هم یعنی فرمانده جنگ حمزه سید الشهدا، اونم نه تنها کشته شد، قطعه قطعش کردن، مسلش کردن. دیگه چه شکستی بالاتر از این؟ فرمانده سپاه رو مسلش کردن، بقیه هم اینطور کشته شدن، شکست فوق العاده سخت. خب این فکر پیش آمده بود که آیا این ارزش داشت این کار؟ به این هزینش میارزید؟ تو سوره آل عمران قرآن اینو تحلیل کرده، میگه یه عده میگفتن لوکان اندنا، اگه اینا پیش ما بودن ما از اول گفتیم نرین به جنگ اینا، خطر داره، ما تعدادمون کمیم. آخه چه کاری، نفله شدن، جونشونو دادن. اگه پیش ما بودن ما ماتو و ما قتلو، کشته نمیشدن، نمیمردن، گوش نمیکنن به حرف ما. ما که گفتیم حل نامن الامر من شیء، آقا ما حق داریم، ما که گفته بودیم نرین در تو شهر به جنگ، نرین بیرون، به حرف ما گوش نمیکنن، حالا این ضربه رو خوردن. پاسخ قرآن میگه که خب اینا تو خونه بودن نمیمردن، اینا بالاخره عمرشون تمام نمیشد، هی میگین چرا بد شد، چرا کشته شدن، ما قرار بود چی بشن؟ میگه همه اینا ابتلا است، خدا میخواد شما رو تسهیه کنه، شما رو پالایش بکنه، پاکسازی بکنه. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، اندیشتون اونچه در سینه های به اصطلاح شخصیتتونه در معرض این چالش ها، چلنج ها قرار بگیره. ولی یمحص الله ما فی قلوبکم، دل هاتون پالایش بشه، پاک بشه از این منیت ها، تنبلی ها، رخوت، خودخواهی ها، جانبازی بکنید، فداکاری بکنید، کمک به دیگران بکنید. یعنی دقیقاً این صحنه‌ای که ما امروز میگیم هزینه بره بره ملت، بزرگترین هزینه ها رو دادن اینا، ولی با افتخار دادن. و میگه که اصطلاحی میگه بقیت و سیف، باقی مانده های به اصطلاح این ابتلاها، اینا برکتشون خیلی بیشتره، قدرت بیشتری برای ملت بازمانده ها به وجود میارن، یعنی یه حیات پربرکت دیگه تو جامعه به وجود میاد. در هر حال من تصورم اینه که این رو لااقل از دید اعتقادی قرآن اصلا معتقد به این هزینه ها نیست که میارزه یا نمیارزه. اگه تشخیص دادین که وظیفه است و تکلیف، سرتون رو خم نکنید. نمیگه که حالا بی خود خشونت به خرج بدین، میگه که اونجایی که لازمه نبگید. اهل این که در واقع شخصیت خودتون رو بروز بدین باشید، اونا چون ظالمن به نتیجه عملشون میرسن. شما در موضع خودتون صبر، یعنی به معنای تحمل و شکیبایی و رعایت ارزش‌های اخلاقی رو بکنید. همین، این همیشه هم میگه که پیروز میشین اگر شما در بینتون صابر و اهل به اصطلاح تسلط بر نفس کسانی باشه.
بسیار خوب آقای بازرگان. خب در این 50 سال گذشته ما 34 مورد در مقطعای مختلف وقایع جالب دگرگونی در جامعه داشتیم که یکیش مربوط به دکتر مصدق هست که بعد میام جلو خرداد 42 رو که 15 خرداد که شما اشاره کردید، بعد میام انقلاب 57 و بعد خود آقای مانش بازرگان هم مسئله‌ای که به اصطلاح قبل از انقلاب در ارتباط با نخست وزیریشون بود، درست است؟ بله. این چند مورد وجود داره که خب میبینیم در جهت به اصطلاح هزینه هایی داشت، ولی پیامدش حداقل در اکثر موارد مثبت بوده.
بله.
خب اینا حالا خیلی هم ممکن مثلا دکتر مصدق، من نمیدونم تا چه حد مثلا قرآن رو مطالعه میکرده، ولی احتمالا فکری داشته که خیلی متفاوت نبوده با اون چی که قرآن میگه، آینده رو خوب میدیده. بله. میدیده که هرچند ممکنه الان صدماتی بینه، ولی در آینده ممکنه مثمر ثمر بشه.
بله. خب حداقل این تجربه تاریخی که ما داریم، خب یه نمونهش هم خود مصدقه. مصدق که تز ملی شدن نفت رو در مجلس مطرح کرد، البته خب ایده از کسان دیگه هم بود، نریمان و نمیدونم کسان دیگه، مهندس حسیبی ها و دیگران بودن که این رو به صلاح منظمش کردن و تدوینش کردن و، ولی بالاخره مصدق موقعی این مسئولیت رو پذیرفت که دربار در اوج قدرت خودش بود، یعنی در واقع یه تزی برای اینکه صنایع نفت ملت ایران متعلق به خودش باشه. بریتانیای کبیر، انگلستان اون موقع، نه حالا، حالا برام خیلی قدرت داره، ولی اون موقع ابرقدرت دنیا بود. خب مصدق در اون سنین بالای خودش، یه آدمی که مریضم بود، خب این در اوج قدرت انگلیس و شاه و دربار مطرح کرد مسئله ملی شدن نفت. تو هم به کسی نمیگو، مصدقم هیچ وقت یه تو هم به شاه نگفته بود، همیشه با نهایت احترام، ولی میگفت شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت. میخواست شاهو در اون موضع قانون اساسی خودمون قرار بده. هیچ وقت هم نیامد گفت من میخوام جمهوری بکنم، شاهو بردارم. نه، هیچ خلاف قانون و خلاف ادبم جلو نرفت. میگفت آقا نفت مال ماست، چرا انگلیس ها ببرن؟ ارتش باید دست نخست وزیر باشه الی آخر. حالا وقت نیست که اینا رو عرض بکنم. یعنی مصدق دست خالی رفت فضاسازی کرد. فقط فضاسازی یعنی چی؟ رفت تو مجلس یه اقلیتی رو تشکیل داد، فراکسیون اقلیت. تعداد چقدر بودن؟ 7-8 نفر از نمایندگان. و حالا دیگه فوش بهشون میدادن طرفدارای استبداد یا وابسته به انگلیس. به این راحتی که نبود، هر روز فوش میخورد. ولی با همین گفتمان مسالمت آمیز حق طلب فضاسازی کرد تو ایران. اینطور نبود که یه جریان ملی از اول وجود داشت. یعنی همین گروه اقلیت با طرح شعارهایی که اینا از جان مردم برمیخواست محبوبیت برای خودشون ایجاد کردن. بنابراین فضاسازی کرد، هیجان در ملت به وجود آورد. دیگه انگلیس هم میدید که با این که نمیتونه روبرو بشه، نمایندگان مجلس هم با این که وابسته بودن نمیتونستن در برابر خواست اکثریت مردم یه حرفی تو مجلس بزنه که پس فردا میخوان بره تو مردم. یعنی وقتی که مصدق رفت به جنگ خطر و پذیرفت، یواش یواش ساخته شد، یه چیزایی پدید آمد که نبود. در سالهای قبل عرض کردم به جریانات قبل از انقلاب هم همینطور. آقای خمینی رو کی به اون معنا میشناخت؟ چون 15 سال تو نجف بود و 15 سال من گمان میکنم 15 تا بیانیه داده باشه. این اواخر شروع شد. البته روحانیون میشناختن، ولی اینطور نبود که دیگه، چون مراجع خیلی بزرگتر و قدیمی‌تر هم بود که بیشتر مطرح بودن. ولی با موضع‌گیری‌های خیلی قاطع و به اصطلاح، من حالا میخوام این بگم، نه اینکه منظور مشاور هر کاری شد درست بوده، انحرافات انقلاب و ولایت فقیه اینا به جای خودش، ولی این حقیقت رو هم نمیتونیم انکار بکنیم که یه مواضع قاطعی در اون چه که باور داشت. گفتم تو اون سال گفتن دست بیان ایران میگیریم، خب مخصوصا هم آمد، حکومت نظامی اعلام کردن گفت بریزین تو خیابون. یعنی آمد به مسافه خطر تا خطر نکنه یه ملت یا رهبران یه ملت که به جایی نمیرسه. حالا به مرحوم مهندس بازرگان هم اشاره کردید، ایشون هم در دوران مصدق، خب ایشون رو انتخاب کرد برای به اصطلاح اداره و سرپرستی این هیئتی که برای ملی کردن نفت باید به آبادان میرفت. خب مصدق قبلا به دکتر حسابی هم این پیشنهاد کرده بود، اون حاضر نشد بره به مسافه این مشکل، چون شوخی نیستش، بریتانیای کبیره، درباره، نمیدونم اون سختی ها وجود داشت، یه ریسک جانه. خب هم بالاخره اینو پذیرفتن مسئول اون هیئت مختلط که برن تو آبادان و حالا این حقوق ملت رو از شرکت آنگلو ایرانیان از اونا استیفا بکنن. و بعد از انقلاب هم نخست وزیری رو موقعی پذیرفتن که هنوز شاه بود، ساواک بود، امریکا هنوز سر قدرت بود، بنابرای خطر دستگیری و همه چی وجود داشت. یعنی تا ریسک نشه ملت به جایی نمیرسه.
درست. خب آقای بازرگان، مطلب دیگری رو که مطرح هست که جانبی هست از این مسئله اینه که مردم در این ارتباط ممکنه احساس بکنن که یه سری از حقوق اساسیشون که وجود داره داره له میشه، حاکمیت اونها رو به اصطلاح مورد نظر قرار نمیده. خب میخوام ببینیم مردم، باز از دید قرآنی میخوام نگاه کنیم، در ارتباط با مواجه شدن با این مسئله، یه راش این است که به اصطلاح خیلی خشن انجام داد مثلا، درسته؟ ولی خب میخوام ببینیم قرآن چجوری پیشنهاد، چه شما در مورد صبر رو یه مقدار صحبت کردین، تعریف صبر هم این نیست که کاری بشینی و کاری انجام ندی، یعنی باید مقاومت کنی. میخوام ببینیم سازوکارهایی رو که ممکنه به صورت توصیه قرآن در اختیار مردم قرار میده چی است؟
در واقع در قالب یک چیزی عنوانی امر به معروف و نهی از منکر، البته امروز مسخ شده معناش. امروز تا میگیم امر به معروف و نهی از منکر، آدم یادش گشت امر به معروف میفته و حمله این پاترول سوارا بر به بوتیک ها، به بی‌حجاب ها فلان. ولی امر به معروف نمیگه امر به مشروع، نهی از منکر نمیگه نهی از حرام. معروف یعنی اون چیزی که عرف جامعه شناخته، چیزایی که پذیرفتن، یعنی قانونی شده. نهی از منکر اون چیزی که مردم انکار دارن، بعدشون میاد، یعنی در واقع پذیرفته شده های مورد قبول مردم. ما یه جامعه دینی، خب یه اصولی رو پذیرفتن. تو جامعه ما بالاخره حاکمیت ملت جزو معروفه دیگه. میگه شما میبایست اگر کسی نقض کرد این حقوق رو اعتراض بکنید، انتقاد بکنید. امام حسین که قیام کردن، میگه من قیامم امر به معروف و نهی از منکر. قیام امام حسین هیچ جا نیومده بگه چرا مردم نماز نمیخونن، چرا روزه نمیگیرن، چرا مشروب میخورن، چرا نه. میگه که چرا حکومت دست یزیده، چرا حقوق مردم داره پایمال میشه، چرا اون حکومت قرار بود شورا و بیعت باشه، حاکمیت ملت باشه، شده حکومت موروثی. یعنی در واقع امر معروف و نهی از منکر یک فریضه اجتماعیه، نقشی است که ملت داره در پاسداری از ارزش‌هایی که به خاطر اون جامعه شکل گرفته نسبت به کسانی که قدرت دستشونه. توی جامعه حالا 4 تا تار موی یک زنی میاد بیرون، بیشتر بر ارکان جامعه صدمه میزنه، یا وقتی رؤسای بانک ملی و بانک مرکزیش غارت میکنن میلیاردها میبرن، وقتی که کسانی که باید نگهبان حقوق مردم باشن پولای کلان میلیاردی، 300 میلیاردی، نمیدونم هزاران هزار، اصلا دیگه انقدر ارقام نجومی شده که آدم نمیدونه دیگه چی بگه دیگه. یعنی رقابت، مسابقه است که مرزها رو هم شکستن در سوء استفاده. خب میگه وقتی که به اینجا میرسه خب چیکار باید کرد؟ اسم این فریضه رو حالا امروز تو دنیای امروز کاریست که روزنامه نگارا باید بکنن، به بلاگ نویسا انجام میدن، احزاب دارن انجام میدن، آزادگان و روشن فکر هاست. این تو چارچوب قرآنی از 1400 سال پیش در قالب این واژه امر به معروف و نهی از منکر، یعنی مراقبت مردم بر عمل کرده حاکمان. سخنیست از حضرت علی، میگه که شما امر به معروف رو ترک میکنید، تترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، نتیجه چی میشه؟ فیوبلا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون براتون ولایت میکنن. ولایت کنندگانتون کیا خواهند شد؟ اشرار جامعه، اراذل و اوباش جامعه. ثم تدعون، بعد هی میرید دعا میکنید خدا به شر اینا رو از سر ما کم کن، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نخواهد شد. این فرمایش حضرت علیه تو نهج البلاغه فعلیه. میگه اگه شما این کارو نکنید موجب حکومت اشرار میشه بر شما. میگه ارزش این کار، میگه بخواید مقایسه کنید ارزش امر به معروف، میگه بها تقام الفرائض. اگه تو جامعه یعنی این انتقاد اعتراض باشه، یعنی آزادی باشه که مردم بتونن انتقاد بکنن، میگه تقام به الفرائض، فرائض دیگه با این برپا میشه، اقتصاد با این درست میشه، جنگاتون هم عادلانه میشه. میگه اگه نباشه، یعنی مردم نتونن انتقاد کنن، ایراد بگیرن، میگه همه اینا دیگه بی خوده، نماز و روزه و حج و زکات و همه ایناتون دیگه توی جامعه شرکالود امویه، مثل حکومت یزیده، چه فایده داره توی اون؟ میگه مقایسه امر معروف، میگه ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، در مقایسه میگه تمام اعمال خوب، ما اعمال البر کلها و حتی جهاد فی سبیل الله، میگه در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مثل یه آب دهانه در برابر اقیانوس. یعنی میخواد بگه شما به چی چسبیدین؟ به خمس و زکاتتون چسبیدین؟ اگه تو جامعه آزادی نباشه، مردم نتونن انتقاد بکنن، هیچ چی نیست دیگه، یعنی همه چی از بین رفته، تباهه. ظاهر جامعه، ظاهر دینیه. جامعه دینی هست، میگه هرگز نگی نظام مقدس، حالا چقدر معموله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، میگه لن تقدس امتون، هیچ امتی رو نمیشه گفت مقدس مگر اینکه ضعیف بتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره، حتی یتکلم متکلم هم غیر متتعته، تا یه نفر بتونه سینه سپر بکنه بدون لکنت زبان. این لکنت زبان دلالت بر این میکنه یه چیزی میترسه، جامعه اشکالی داره، پشتوانه دستگاه قضایی نیست پشتش. میگه این نمیشه گفت نظام مقدس. نظام مقدس نظامی است که هیچ کی نترسه از بیان حق، جلوی اهل ستم وایسه و شجاعانه حرفشو بزنه. بنابراین از نظر فرهنگ دینی ما، اسلامی ما، سرشار از این رهنمودهایی است که سربلندی و عزت یک جامعه در گرو آزادی است که بتونه در پرتو آزادی مردم حقوق خودشون رو مطالبه کنن و از ارزش‌هایی که جامعه به خاطر او پا گرفته و مسبب کرده اون ارزش‌ها رو دفاع بکنه.
متشکرم. آقای بازرگان، این مسئله امر به معروف رو که به این صورت شما مطرح کردیم، موقعی است که مردم جای بازی داشته باشن توی حکومتی.
بله.
این لفظ شنیدیم که استبداد دینی خیلی بده. بدترین بله. استبداد هاست. از قول ناینی هم آمده که
بله.
گفته که استبداد دینی بدترین استبداد هاست.
بله.
درست دیگه. و علتش هم اینه که اون استبداد کاری که میکنه میاد تکیه داره بر توده های مردم.
بله.
طبقه ناآگاه و متعصب، این دو بله. گروه. یعنی ممکنه آگاه باشی ولی شما متعصب هم باشی.
بله.
تحصیل کرده و دکترام داشته باشی ولی آدم متعصبی باشی. ولی و ناآگاه، این دو گروه. و میبینیم الان در این مدت 30 و چند سال گذشته عملاً این دو گروه مسئولیت‌های خیلی بالایی تو سیستم گرفتن. شما در هر سه قوا که نگاه کنی، حالا هرچند اینا اختلافاتی با هم دارن، ولی می‌بینیم همشون از یه سطح بالاتر که نگاه می‌کنیم اینا همه یه جورن، هیچ فرقی با هم خیلی نداره.
بله.
خب اینجا و تکلیف مردم، یعنی خیلی مسئله به قول آمریکایی‌ها تایته، خیلی جای روزنه ای نیست که به اصطلاح مردم بتونن کاری انجام بدن.
بله، ببینید هر سیستمی، هر نظام فکری در درون خودش یک نقاط کوری به اصطلاح داره و یه نقطه ضعفایی داره. این اصطلاح میگن چشم اسفندیار، نقطه ضعف اسفندیار یا پاشنه آشیل مثلا. یعنی باید دید که هر سیستمی به چی اتکا داره و از کجا ضربه میخوره و شناخت به اصطلاح مدعیات یک نظام چگونه است. ببینید اینی که قرآن داستان موسی و فرعون رو میگه، موسی در کاخ فرعون پرورش پیدا میکنه، نشون میده از درون یک سیستم استبدادی هم میتونه یک ریزش هایی به وجود بیاد، کسانی ساخته بشن. موسی که خب طفل بوده، طفل مثلا یه هفته ای بوده اونجا رفته، قاعدتا تو اون محیط باید همونطوری ساخته بشه. چطور شده که یک استعدادی که پاک بوده در دل استبداد رویده، موسی رو پدید آورده؟ خب پس در درون یک نظام استبدادی هم میتونه همواره ریزش باشه. یه وقت اینطور صحبت میشه که همه اونا که اون طرفن همه بدن، همه اینا که این طرفن طرف ما همه خوبن. یه حالت دومی که نه، معلوم نیست هر کی با ما باشه حتما همه خوب باشن، معلوم نیست همه اونا که اون طرف هستن، بخش زیادی اونها چه بسا رو حسنیت، رو قصد خدمت رفتن، تصورشون این بوده که هر کسی تو اون لباس با اون به اصطلاح کسوت اون سخن رو میگه حقه، الزاماً معرف اسلام پیامبر اماما هستش. خب همینه که ماهیت اونها روشن میشه، خب یه عده آگاه میشن و این تعبولات به وجود میاد. یعنی یک نوع همیشه ریزش و رویش وجود داره. بنابراین این به نظر من نقطه ضعف یا جایی که ملت میتونن کار بکنن یکی همینه. اینا ادعا میکنن که ما از جانب خدا اومدیم، همون ولایتی که خدا بر رسول داره ما هم داریم، بر جان و مال و ناموس مردم. فقیه میتونه که نماز رو هم تعطیل کنه، حج رو هم تعطیل کنه اگر مصلحت دید. همین چیزاست که خود آقایون گفتن دیگه، ولایت مطلقه فقیه یعنی همین دیگه، احکام اولیه ثانویه. حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی حتی مهمتر از خداپرستی. یکی از این آقایون که به دیار دیگه ای شتافت گفته بود حتی ولی فقیه میتونه توحید رو هم تعطیل بکنه، یادتون باشه، نمیخوام حالا اسمم بیارم، سرمقاله بودم رسالت، یعنی توحید هم دیگه تعطیلش بکنه، خداپرستی میشه بره حفظ نظام، حفظ نظام یعنی حفظ ما. خب افشای این دروغ، افشای این فریب به خاطر حکومت دورز دنیا لازم نیست کسی به کسی فوش بده، آدم بگه آقا این نیست، نه در قرآن هست نه پیغمبر خدا و هیچ یک از اهل بیت او هم این مزخرفاتو که میزنن این آقای اونا نگفتن، برام اینا دروغه، اینا قدرت طلبیه، ربطی به دین نداره. خب یه عده‌ای که حسنیت دارن متوجه میشن، یا همینی که آدم پای سخن حقش بیسته سر خم نکنه، درست میزنن میکشن زندان میندازن، ولی خود این مسئله چراغ یک مبارزه رو روشن میکنه، یعنی وگرنه خاموشیه، قبرستان توی ملت، یعنی حضور حتی کسانی که الان تو زندانن چراغ شمع در واقع این مبارزات هست. این نمیشه گفت که اینا حفظ شد زندان افتادن. من یادم چند وقت همین سالهای پیش یه جمعی رو گرفته بودن و یه دید مراسم دعایی گذاشته بودن برای خلاصی اینها، مهندس بازرگان رفت سخت به اینا اعتراض کرد، دعا میخوان بکنید بکنید، یعنی چی که دعا کنیم اینا از زندان خلاص بشن؟ کدوم ملت بدون زندانی تونسته به مقصود خودش برسه؟ از خدا بخوان که اینا رو مقاومت بهشون بده، صبر بده پای حرف خودشون. چرا ناراحت شدید همسران فرزندان که دعا کنیم خدا اینا از زندان بیان بیرون؟ اینا دارن ساخته میشن، اینا خودشون ساخته میشن، رهبران جوامع همش از تو زندان ها در اومدن. این چه ناراحتی داره برای شما؟ سربلند باشین، خوشحال باشین که عزیزانتون، شوهرانتون، پسرانتون، نمیدونم برادرانتون تو زندان هستن و چرا نگران این کاری کنیم بیان بیرون؟ البته تلاش باید کرد که بیان بیرون، ولی این باختن نیست، این هزینه هاییست که حالا اگر اعتقادی به آخرت باشه هزینه جاوید اوناست، اعتقاد به دنیا باشه، اینا پتانسیل هاییست که برای یه ملت میمونه. با نوع نگاه برحال مسئله بگونه دیگه میشه.
خیلی وقت نداریم، ولی یک سال در انتها آقای بازرگان، خب میبینیم الان واقعا فضا بسیار امنیتی شده و داره بیشتر هم میشه، یعنی نگاه بکنید خیلی حتی از نظر کنترل اینترنت و یا به اصطلاح این موبایل ها و اینا هر چی که به زمان انتخابات میرسه میبینیم که مسائل خیلی سخت‌تر میشه. و باز هنوز جای بازی که من در سوال قبلی گفتم خیلی کمه، خیلی باریکه. و خب خیلی هم تصمیم نگرفتن، خیلی هم میگن که آقای اینو میشنم، آقای خاتمی بیاد ما میریم رای میدیم، خیلی هم میگن خاتمی نیاد ما رای نمیدیم اصلا. خیلی طبقه سوخته جامعه که شما میگید با اونا، یعنی کسایی که حدود 35 سال الان دارن، اینها الان به اصطلاح اکثریتی رو تشکیل میدن دیگه.
بله.
خب شاید اگر فکر کنید نکات هست در این وقت باقی مانده بتونیم صحبتش رو بکنیم.
فکر میکنم که خب به هر حال هر دوره‌ای راه حل خودش رو سازوکاره خودش رو داره. گاندی در مبارزه با انگلیس خب میگه ما که حریف اونا نمیشیم، اونا مسلحن، ارتش نمیدونم چند صد هزار نفری دارند، ملت هند هم اصولا اهل خشم و خشونت ها نبودن. میگه نقطه قوت ما این جمعیت زیادمونه و مبارزه منفی رو مطرح کرد. هیچ وقت هم خشونتی گاندی نداشت. میگفت ما نمیخریم، جنس انگلیسی نمیخریم، کارخونه های نساجی انگلستان وابسته به فروششون به اون موقع 500-600 میلیون جمعیت بیشتر نداشت، ما نمیخریم، پارچه انگلیسی نمیخریم. خب انگلیس تو هندو برای چی گرفته؟ برای بازار مصرف. ما خودش حالا اون نمایش بزش رو با خودش میبرد، دوک نخریسی، میخواد بگه ما خودکفا میخوایم باشیم، راهپیمایی و نمیدونم داستان نمک و استخراج نمک و، یعنی در واقع ما باید تشخیص بدیم نقطه قوت ما کجاست. حتی اعتراض به ملتش میکرد که چرا در برابر این ارتش انگلیس اینا که مثلا چیز میکنن شما مقاومت میکنین، شما رو کتک میزنن، شما چرا چوب میزنین، اونا همه رو میندازن زندان، حزب کنگره رو مثلا منحل میکنن. ما باید نقطه قوتمون رو ببینیم. این آقایون هم الان تو انتخابات اینا میخوان نشون بدن به دنیا نمایش دموکراسی که ما درسته ولایت مطلقه هستیم ولی انتخابات داریم، ریاست جمهوری، مجلس. خب اینو باید افشا کرد که دروغ میگین، دست خودتونه، ارقام خودتون میسازید، مهندسی میکنید، بقیهش هم بازی دارین را میندازین. خود این بهانه‌ش رو باید داد. بالاخره آدم باید بره جلو، افشا میکنه، در واقع باید رفت تا افشا بشن، تا آدم نره قهر بکنه که کسی افشا نمیشه. وقتی میره جلو باهاش هم میپردازه، فوشش هم میخوره، چماقش هم میخوره، ولی در عوض از حق صیانت کرده، از حق دفاع کرده، حقوق مردم رو، حاکمیت مردم رو پاسداری کرده. من نمیخوام به هیچ وجه شیوه های به اصطلاح غیر منطقی رو مطرح کنم، میگم ضرورتی نداره. ملت رو حقوق خودش اگه وایسه، همین، لازم نیست به اون طرف ضربه بزنه، اون طرف خودش ضربه رو میخوره از ناحیه مثلا نتایج عمل کرده سرکوبگرانه خودش.
خیلی متشکر، بحثی جالبی بود آقای بازرگان، متشکریم از نظرات شما و تشکر میکنیم از بینندگان عزیزی که یک ساعتی رو با ما بودن. امیدواریم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار، روز شبتون بخیر.